حالا چیزی که شما از بیرون میبینید، ولی کشاورزان ما خیلی اتفاقا ریسک پذیری بالایی دارن. معمولا حاضرن که بیان فناوری های جدید، خیلی هاشون حالا ممکنه یه دستی که حالا سن بالاتری داشته باشن یا اینها یه مقداری مقاومتشون بیشتر باشه، ولی یه دسته زیادی از کشاورزان هستن که حاضرن، مخصوصا به خاطر این مسئله که از یه مسئله آب، چون انقدر براشون الان سخت شده و مشکلاتی که توی کار برخوردن، دنبال در واقع خودشون راه حل هستن که اگر یک راه حلی رو ببینن که داره جواب میده و در واقع روی زمین ببینن و چشمشون که داره واقعا به نتیجه میرسه و مشکلات رو برطرف میکنه، استقبال میکنن. یعنی ما تجربه‌مون نشون داده که توی جاهای مختلف کشور، توی انواع حالا زمین‌های زراعی بوده، باغ‌ها بوده، اینها رفتیم اجرا کردیم و کشاورزان دیدن، اکثریتشون اومدن و از تونستیم کار رو گسترش بدیم.
بله.
خب مقاومت اولیه معمولا ممکنه وجود داشته باشه ولی به مرور کم میشه.
درسته. در ایران مسیر فعال شدن هوش مصنوعی رو شما به عنوان یک کارشناس فضای مجازی در حوزه کشاورزی چقدر آینده روشن می‌بینید و مثلا توی 10 سال آینده ایده کشاورزی ما رو پیش رو خواهید دید یا نه؟
بله قطعا به نظر من آینده روشن هست.
الان در چندین سال اخیر نسبت به گذشته پیشرفت‌های شایانی داشتیم دیگه.
طبیعتا بله، هم توی حالا کاربورد ها ما پیشرفت‌های خوبی رو داشتیم تو حوزه‌های مختلف، تو بعضی از حوزه‌ها. حالا یه مقداری یه انتقادی هم من بخوام توی این فضا بکنم اینه که یه مقداری به خاطر این جوی که اصطلاحاً الان توی این فضای هوش مصنوعی اینها وجود داره، خیلی بیشتر حالت تبلیغاتی دارن از این عنوان استفاده میکنن و شاید خیلی به اون معنی هوشمندی که تعریف میشه تو فضای علمی و اینها وجود نداشته باشه، بیشتر به خاطر حالا این جذب اصطلاحی که هست شاید استفاده بکنم، ولی به مرور اون کاربردی وقتی بشه و به صورت عملی بیاد توی زندگی مردم و باهاش آشنا بشن و واقعا ببینن که چه تفاوتی با حالت سنتی گذشته داره، به نظر میاد که آینده خوب و روشنی شده در پیش.
انشاءالله. و صحبت پایانی شما آقای تقوی، صحبتی با جوانان، شما چند سالتون یادم رفت بپرسم؟
من نزدیک 39 سالم هستم.
39 سال جوان امروزی دیگه، میخوام ببینم که به نظرتون برای روشن کردن راه جوانان فردا، چون ما محوریت برنامه به توان ایرانمون روی جوانان هست، چقدر شما از نسل گذشته یعنی از جوان دیروز بهره بردید، از تجربیاتشون چقدر به کار بردید و چقدر میتونید راه رو برای جوان فردا روشن کنید؟
بله، ما حالا به عنوان خیلی بخوام مصداقی براتون نکتر بگم، ما در واقع شروع کار کرد کردم از دانشگاه.
بله.
ما از اساتید دانشگاهی که توی دانشگاه همون وجود داشت، حالا حتی بخوام اسم برم، پروفسور منهاج که توی دانشگاه امیرکبیر استاد تمام این حوزه برق و کنترل.
بله.
هستن، خب خیلی به ما کمک کردن توی اتفاقات، ما هم از دانششون استفاده کردیم، از تجربیاتشون و کمک‌های خیلی زیادی داشتیم که ما بتونیم شرکتمون رو در اول کار شروع کنیم، شرکت دانش بنیانمون رو. و خب اون در واقع به قول شما جوانان قدیمی که بودن، به این صورت ما از تجربیاتشون تو حوزه کشاورزی، همینطور از اساتیدی که تو این حوزه آبیاری کشاورزی، خب ما طبیعتا اول که شروع کردیم دانش کشاورزی رو نداشتیم، خیلی تونستیم از تجربیات دستانی که تو این حوزه هستن و علاقه من بودن کمک کردن، ما استفاده کردیم.
بله.
تا بتونیم این مسیر رو جلو بریم و خودمون هم داریم همین الان سعی می‌کنیم که برای نسل نوجوان‌ها و جوان‌هایی که الان توی مدارس هستن، حتی یا توی دانشگاه الان دانشجو هستن، اینا رو داریم سعی می‌کنیم باشون ارتباط بگیریم، این مسیر رو خودمون رفتیم، چالش‌ها و سختی‌هایی که گذروندیم و تجربیاتمون رو بهشون منتقل بکنیم که اگه خواستن این مسیر دانش بنیان و اینها رو طی بکنن، بتونن استفاده از این تجربیات راحت‌تر دارن جلو و سریع‌تر به نتیجه برسن.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای سهیل تقوی، کارشناس فضای مجازی و مدیر یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی در کشاورزی، باهاتون خداحافظی می‌کنم.
متشکرم.
خداحافظ. ایران سرزمین انسان‌های نخبه است، سرزمین افراد و جوانان با ابتکار که برای سربلندی آب و خاکشون از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
کنید آفرین، که از داد آباد دارد زمین. بسازید و از داد باشید شاد، تن آسان و از کین نگیرید یاد. کسی باشد از وقت پیروز و شاد، که باشد همیشه دلش فرز داد.
رادیو تبیین.
جهاد تبیین یک فریضه است، یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه. حالا عرض خواهم کرد مسئولین در این زمینه بیشتر موظفند.
پژواک حقیقت، روایت پیشرفت، آوردگاه صحیح انتشار افکار. رادیو تبیین.
به نظر میرسه ضرورتی که امروز بیش از هر زمان دیگر احساس میشه این هستش که خب دشمن در جنگ روایت‌هایی که صورت گرفته، در واقع در تفسیر غلط خودش از واقعیت‌های انقلاب، فضیلت‌های انقلاب، دنبال این هستش که تصویر مخدوشی از واقعیت امروز در جامعه و در اذهان مردم شکل بده.
پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد تبیین است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
همچنان با بتوان ایران همراه شما هستیم از رادیو تبیین و از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. گفتگوی دیگر رو که به عنوان پایانی ما، گفتگوی پایانی ماست، خدمتون تقدیم میکنیم با سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده محترم مردم آستارا، جناب آقای دکتر ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس. آقای دکتر داداشی، خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیزم، خدمتتون هستم.
درود بر شما. هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم و می‌خوایم درباره برنامه هفتم توسعه صحبت بکنیم با شما، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره سهم معدن در رشد اقتصادی بالاتر از 8% که نشون میده معدن در ایران باید رشد بیشتری نسبت به بقیه صنایع داشته باشه. قطعا برای انجام این کار الزاماتی هم لازم هست. این الزامات کدامند آقای دکتر؟
ببینید، من قبل از اینکه وارد بحث شما بشم، هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم خدمت شما. عرض بشه که به مصیبت دیدگان به حادثه تبس هم تسلیت عرض میکنم. خدمت شما عرض بشه که در رابطه با مقوله تبیین که شما دارید کار میکنه، مسئله بسیار عالی و به نظر من کار مقدسیه. خب تبیین از چالش و نقد بلند میشه. وقتی که نقد منصفانه در جامعه از طریق رسانه ها و افکار عمومی وجود داشته باشه، به نظر من در مقابل نقد تبیین هم صورت میگیره، برخلاف تخریب ها که به نظر من کارها و عملکرد دولت ها و مجالس و کل عملکرد نظام رو بعضن دشمن مورد هدف قرار گرفته. این نقد و تبیین هست که میتونه در واقع افکار عمومی رو روشن بکنم. در این باب من از شما و همکارانتون تشکر میکنم.
خب
در رابطه با سوال این که فرمودید، قانون برنامه هفتم الزاماتی رو مشخص کرده. ما در قانون برنامه هفتم بحث تعاونی ها رو داریم که تو حوزه های معدن میتونن ورود پیدا بکنن. و مورد تنکید و مورد در واقع تبیین سیاست‌های کلی نظام هست بحث تعاونی‌ها و اینکه اقتصاد باید واگذار بشه به بخش‌های خصوصی، اقتصاد واگذار بشه بله. به مردم که مورد تاکید حضرت آقا هم بوده، یکی از روش‌های مناسبش در واقع ایجاد تعاونی‌ها در سراسر کشور هست که میشه با ایجاد تعاونی‌ها و سرمایه و سرمایه در گردشی که از طریق مردم در تعاونی‌ها با دست خودشون سرمایه گذار میشه در حوزه معدن ورود پیدا بکنن. شما الان مستحضرید که در واقع دولت یک تصدیگری داره در بحث معادن و طبق قانون برنامه مورد هدف قانون برنامه اینه که تصدیگری دولت در حوزه معدن به حداقل برسه و ما میتونیم با تلفیق مشارکت اقتصادی مردم از طریق تعاونی، از طریق شرکت‌های خصوصی و مبالغی که مردم در واقع آورده مردم هست بیاریم به سوی معدن، معادن مختلف و تصدیگری دولت رو در حوزه معادن بیاریم پایین. شما امروز مستحضرید که وقتی دولت تصدی معادن رو در دست داره میزان کارایش هم کمه و نحوه مدیریت، سوء مدیریت ها و بعضن در واقع به روابطی که بین بعضی از شرکت های دولتی با بعضی از شرکت های خصوصی و بعضی از افراد هست که من نمیخوام اینجا اسم ببرم، باعث کمتر شدن بهره‌وری معادن در کشور ما شده.
درسته.
اگر همین معادن واگذار بشه به بخش های خصوصی و به مشارکت مردم در قالب تعاونی، در قالب شرکت های توانمند اقتصادی، به نظر من همین شرکت ها توسعه پیدا میکنن، اقتصاد مردم قوی تر میشه. اما شما نگاه کنید در اکثر کشورهای همسایه ما تصدی دولت بر روی اقتصاد خیلی کمه، ولی متاسفانه ما میبینیم که دولت متصدی اقتصاد هست. ما امروز در واقع گیر کردیم بین اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی و شما میبینید اکثر شرکت هایی که تحت نظارت دولت یا تحت تسلط دولت هستن، شرکت ها معروف به خصولتی هستن، یعنی نه دولتی هستن نه خصوصی.
نه خصوصی بله.
این ها یک آسیبی هستن برای اقتصاد کشور ما، هم اقتصاد خود مردم، هم اقتصاد و در واقع دامن میزنه به افزایش هزینه های عمومی دولت که از بیت المال هزینه میشه.
بله.
ولی زایی که به نظر من باید دولت از اقتصاد دولتی گذار بکنه به اقتصاد خصوصی، اقتصاد با مشارکت مردم در پای مختلف، این اتفاق بیفته و در کشور ما هنوز این اتفاق نیفتاده. شما اکثر معادنی که در دست دولت هست رو میبینید مثلا تحت نظارت شرکت های شستا هست. شرکت های شستا نه دولتی هست نه خصوصی.
بله بله.
یعنی معادن ما گیر کردن بین دولت و بخش خصوصی.
تازه من فکر میکنم که در این زمینه آقای دکتر، در این زمینه ما مشکلات بخش دولتی رو داریم، از مزایای بخش خصوصی هم بهره‌مند نیستیم.
بله احسن. بالاخره این گذار باید اتفاق بیفته در کشور ما و اقتصاد بیفته دست بخش خصوصی و دولت در واقع
نظارت کنه.
بله نظارت بکنه که اتفاقات در واقع همگونی در کشور نیفته.
خواهش میکنم. فناوری های معدن هم پیچیده است آقای دکتر داداشی. میخوام ازتون بپرسم به عنوان سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس که ما در حوزه دانش معدن هم خب قطعا مشکلاتی داریم، تخصص هایی که در دانشگاه های ما هست آیا جوابگوی نیاز ما هست؟ فراتر، کمتر، بیشتر، چگونه است؟
ببینید ما سال هاست داریم یه ادعایی میکنیم و شعاری میگیم، چه تو مجلس، چه تو دولت، چه تو دستگاه های تخصصی مربوطه، چه تمام دستگاه های مربوطه، من نمیخوام اسم دستگاهی رو ببرم
بسیار.
و سیانمایی بکنم، ببینید در تمام حوزه‌های فناوری فرقی نداره، توزیع صنعت باشه، توزیع معدن باشه، توزیع اقتصاد باشه، تو حوزه‌های مختلف ما دانش بروز داریم. ما از نظر تولید علم من ادعا نمی‌کنم که جز اولین جهان هستیم، ولی جز کمترین های جهان هم نیستیم.
نه،
جز رتبه های بالای تولید علم هستیم. ولی وقتی ما میاییم همین علم رو و همین دانشی که جوانای همین مملکت تولید کردن، نخبگان همین مملکت، دانشمندان جوان همین مملکت این دانش های مختلف رو در حوزه های مختلف تولید کردن، میخواییم این رو عملیاتی بکنیم، همش شعار دادیم، همش اومدیم حرف زدیم. یعنی در خود مجلس شورای اسلامی که بنده خادم شما هستم در اونجا، بالاخره باید قوانینی تسهیلگر باشه برای اینکه این دانش های مختلف در حوزه های مختلف بیان عملیاتی بشن.
درسته.
و به نظر من ما چند وقت پیش وزیر محترم علوم تشریف آورده بودن کمیسیون ما، من همین عرایض رو داشتم خدمت ایشون که شما باید طوری مدیریت بکنید که علوم مختلف جدید که تولید میشه به دست فرزندان این کشور، اینها عملیاتی بشه. یعنی شما رابط باشید بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، شرکت های دانش بنیان، که این دانش رو تبدیل به در واقع مصداق بکنید و این تولید علم رو تبدیل به یک مصداق بکنید و تولید کسی رو کثرت داشته باشه و مردم از این فناوری به روز همین دانشمندان خودمون استفاده بکنن. متاسفانه در حوزه کار و در حوزه مصداق ما شرکت های دانش بنیان داریم، افراد کاری داریم، در حوزه تولید علم و دانش هم همینطور دانشمندان مختلفی رو داریم، اما اینکه دستگاه ها بتوانن این تولید دانش رو به عرصه عمل بیارن، به عرصه اجتماع بیارن، این رو در واقع مصداق عینی ببخشن، ما متاسفانه این رو نمیبینیم. نیاز این هست که هم دولت هم مجلس ورود پیدا بکنه به این قضیه و ما از شما به عنوان رسانه انتظار داریم که برنامه های چالشی بگذارید، نمایندگان مردم بیان، مسئولین مربوطه بیان.
درست.
و این رو بخواید که دانش های تولید شده، فناوری های تولید شده در کشور ما مصداق عینی پیدا بکنن از طریق دستگاه های اجرایی که مطالبهش دیگه با شماست و بالاخره حوزه تقنینش با ماست و حوزه اجراش هم با دولت.
بله، یک کمی خیلی کوتاه البته به خاطر ضیق وقت راجع مسئله طبست هم صحبت بکنیم. امروز وزیر صنعت معدن و تجارت از تشکیل یک کارگروه مشترک برای بررسی شرایط معادن کشور و کاهش خطرات هم خبر دادن. چطور میشه نظارت رو بیشتر کرد در این زمینه تا شاهد این حوادث نباشیم؟
ببینید برای حوزه معدن قوانین خوبی وجود داره از قدیم، بالاخره مجالس مختلف قوانینی در حوزه معدن آوردن، مصوب کردن و اجرایی هم هست. متاسفانه دو حوزه وزارت کار و حوزه وزارت صمت که متولیه در واقع بحث معادن، ایجاد معادن به عهده وزارت صمت هست و در حوزه تلاشگران معدن و کارکنان معدن هم
بله،
متولی ارزیابی ایمنی های لازم هم وزارت کاره. متاسفانه بعضا کوتاهی های ما در مباحث ایمنی کارکنان معدن رو ببینیم، نظارت ها دقیق اتفاق نیفتاده. ما بعضا تامین اجتماعی رو که سازمان تامین اجتماعی عملا نیامده بره کارگران رو بیمه کنه، کارگر اونجا آسیب دیده، قطع عضو اتفاق افتاده،
بله،
یا مثلا
بله،
از کار افتاده شده، نرفتن ایمش کنن. همین خانواده که مثلا نانآور خانوادهش تو کار سخت و زیان‌آور کار کرده، الان دچار مریضی صعب العلاج شده و نمیتونه از بیمه استفاده کنه. چرا؟ چون مأمور بیمه نیامده ایشون رو بیمه بکنه. و کوتاهی های تو این حوزه تو موارد مختلف وجود داره، هم بیمه هم در بحث ایمنی کار، که بالاخره دوستان روابط کار این رو باید نظارت داشته باشن. و تو حوزه اشکال مهندسی معادن که در واقع شکل فنی و مهندسی و ایمنی خود معدن رو وزارت سمت باید نظارت بکنه.
بله.
که معدن به چه شکلی ایجاد بشه که تخریب حتی حداقل برسه، تخریب ها کم بشه و عزیزان معدنکار ما کمتر آسیب ببینن، آسیب نبینن. بالاخره کوتاهی‌های تو این حوزه در نظارت دیدیم، امیدواریم که این نظارت بیشتر و دقیق‌تر بشه. ما تو مجلس یه جلسه گذاشتیم تو کمیسیون اجتماعی، چون این بحث معدن طبس که بالاخره به آسیبی به افکار عمومی زد و ما مجددا تسلیه درز میکنیم به همه ملت ایران. جلساتی گذاشتیم هم تو کمیسیون صنایع معدن، جلسه با وزارت سمت گذاشته شد، هم جلسه رو ما با وزیر کار گذاشتیم. قرار شد که مشترکاً این دوتا وزارت کنه به اضافه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون صنایع معدن گزارش رو آماده بکنن که ما بیاریم تو صحن مجلس این رو قرائت بکنیم، نقایص اونجا بشه و راهکارها و در واقع اهدافی که ما دنبالش هستیم در بحث این سازی معادن اونجا مطرح بشه که مسئولین پیگیر باشن.
آقای دکتر داداشی خیلی متشکرم از شما، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده محترم به مردم آسترا. با هاتون خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، ما برنامه به توان ایران رو هم به پایان میبریم. در این هفته کاری از شنبه تا امروز چهارشنبه از ساعت 14 تا ساعت 17 با شما بودیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. رادیو تبیین رو همچنان از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم تا یک سلام دوباره.
حق و حلال من مرد میدانم، سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان غم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم عشقت در زنم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان کشورم ایرانم. حق و حلال من مرد میدانم، سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز من تا ابد پای تو میمانم. من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج